بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب تا اینجا گفتیم که کسی که مقبوض به عقد فاسد را تلف کرد، ابتداعا ضامن خود عینه، نه اینکه ضامن مثل باشه یا ضامن قیمت. مرحوم شیخ فرموده که قاصب باید عند مطالبت المالک قیمت را بپردازه، جمعا بین الحقین. مقصود شیخ از این جمع بین دو حق اینه که حق مالک اینه که به مال خودش برسد و حق قاصب هم اینه که از او مطالبه مثل نکنند، چون مثل متعذره. یعنی حقش اینه که به او چیزی تحمیل نشه بیش از اون چی که قدرت داره یا توان داره. چرا چش بلگر اصطلاح حق اینه معنیش، یعنی تو فارسی باید بگیم حق یعنی امتیاز حمایت شده. یه امتیاز است به این آقای قاصب دارن میدن که شما که مثل به گردنت بود، ولی چون مثل یافت نمیشه مجبورت نمی کنیم که دنبال مثل بگردی. یه عدم اجبار، یه نوع امتیازیه برای خاصه باشه. یعنی مثل کسی گفته که حق باید امر ثبوتی باشه، نه. این فرمایش امام خمینی، این فرمایش شیخ انصاری. پس شیخ انصاری فرمود که جمع بین حق مالک و حق قاصب به این است که عند مطالبت المالک به او قیمت را بدهند. امام خمینی فرموده که اینجا معلوم نیست اصلا حقی باشه تا چه رسد به این که حق دو نفر، به خاطر این که مالک حقش عبارت است از گرفتن مثل نه قیمت. و هنگام تعذر مثل باز هم مالک میتونه مثل را طلب بکنه، با اینکه مثل متعذره ولی طلب مثل بکنه. پس مالک حقی نسبت به قیمت نداره، این از جهت مالک. و اما قاصب، قاسب هم حقی ندارد، اون چه که به ذمه قاسب عبارت است از مثل. و وقتی که مثل متعذر بود، این رفع وجوب اداء مثل یک حکم عقلی است، و لا ضرر حکم عقلی را بر نمی داره. وجوب اداء قیمت هم حکم ثبوتیه، و حکم ثبوتی خلاف امتنانه و لا ضرر نمیتونه اثبات وجوب قیمت بکنه. نتیجه اینه که اگر مثل متعذر شد، مالک نمیتونه قاسب را اجبار به قیمت بکنه، بلکه باید یه چند روز صبر بکنه تا مثل پیدا بشه. قاسب هم باید عقلن قیمت را بپردازه، نه شرعن. یک مثالی رو هم امام زده که مثالش مثال خیلی خوبیه. مثال اینه که در روایت عبدالاعلا اومده بود که کسی که انگشتش زخم شده موقع مس باید جبیره مس کنه. و امام علیه السلام فرمود که حکم این مسئله از قرآن روشن میشه، که قرآن فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج. امام خمینی فرموده که معنای این حدیث اینه که دو تا حکم در اینجا داریم، یکی حکم ضرری وجوب مسح علی البشر، و دوم وجوب مسح بر جبیره. اون چه که از قرآن استفاده میشه حکم اولیست، نه حکم دوم. قرآن فقط میفرماید که حرج و ضرر بر شما نیست، یعنی لازم نیست بر بشر مسح کنید. اما اینکه جبیره بگیرید، این رو قرآن نمیفهمونه، از قرآن استفاده نمیشه. در مانحن فیه هم امام میفرماید که لا ضرر فقط اثبات میکند که ضرر و حرجی بر قاسب وجود ندارد. و اما اینکه چه چیزی بر قاسب وجود دارد، این دیگه از لا ضرر که نمیشه استفاده کرد. و اون تعذر مثل هم چون حکم عقلی بوده، لاسرر نمیتونه اون رو برداره. این فرمایش امام خمینی، یعنی در واقع امام خمینی خواست بگوید این که شیخ انصاری میفرماید از باب جمع بین حق مالک و قاصب به جای مثل قیمت میدهیم، این کلام درست نیست، به خاطر اینکه اینجا اصلا حقی وجود ندارد که بگیم دو تا حق. این فرمایش امام. بلکه جواب این کلام اینه که انشاءالله در آینده یه وقت این حدیث لا ضرر را بحث میکنیم، که لا ضرر را امام خمینی یک حکم سلطانی میدونه، یعنی میگوید یه حکم حکومتیست. نه، امام میگوید که حکم سلطانی، حکم سلطانی یه حکم عقلاییه، اصلا شرعی نیست. یعنی هر پادشاهی، هر رئیسی به خاطر ایجاد امنیت تو منطقه حکومت خودش یه دستوراتی میده، اینم از این قبیله. این نظر امامه. یعنی امام اینجوری نگاه کرده به این حدیث ها، که حدیث فرموده پیامبر قضاوت کرد که این درختو بکنید و بیاندازید جلوی ثمره، یه حکم حکومتیست، نه حکم شرعی، نه حکم اولیست، نه حکم ثانوی. این نظر امامه. حالا بعد یه وقت این حدیث رو بحث میکنم که این حدیث اینطوری نیست که تو کتابها نقل شده. یعنی اون که تو کتابای ما هست اینه که این سموره درختو به پیغمبر اکرم نفروخت، پیغمبر فرمود که درختو به من بده، یه درختی تو بهشت بد میدم، یه حاضر نشد. بعدم پیغمبر ناراحت شد و فرمود درختو بکنید بیاندازید جلوش. این تو کتابو اینجوری نقل شده، بلکه درست این حدیث اینجوریه ها، درستش اینه که پیامبر صلی الله علیه و آله بهش فرمود که این درختو به من بفروش، یا اینکه توی بهشت یه درختی بهت میدم اینو به من بده، اینم حاضر نشد. پیامبر صلی الله علیه و آله این کارو کرد، یه نفر رو فرستاد پهلوی این سموره، سموره درختو به او فروخت اما به پیغمبر نفروخت. یعنی یه آدم خیلی خبیثی بود. این بعدنم شد از فرماندهان لشکر عمر سعد تو کربلا. اون شخص اومد درختو از سموره خرید، بعدم اومد گفت یا رسول الله من درختو هدیه میدم به شما، عوضش یه درختو بهشت به من بده. و پیامبر درخت رو از این شخص گرفت. یعنی موقعی که پیامبر الان درختو گرفت، بعدم فرمود این درختو بکنید، الان درخت کی رو پیغمبر کنده؟ از درخت خودش رو کنده. همین، بین پیامبر صلی الله علیه و آله اینجا اومد درخت خودش رو کند. اگر درخت خودش را کند، اصلا حکم اولیست، نه حکم ثانویه و نه حکم حکومتی. و لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام منش اینه، که یعنی اسلام حکمش اینجوریه ها، که یعنی درخت رو اومدم خریدم و کندم، نتیجهش اینه که اون بابا که سموره باشه هیچ ضرری نکرده، چون درختش و پولش رو گرفته. انصاری هم هیچ ضرری نکرده. بله، بچی نداره دا. اما برای اینکه به قول معروف ریشه فتنه رو بکنند اینه. بله، فتنه نمونه. بله، یعنی عرض کردم درخت اصلا مال خود پیغمبره. وقتی درخت مال خود پیغمبره، پیغمبر درخت خودش را میگوید بکنید و بدید به این بابا. اون بابا دیگه اصلا صاحب درخت نیست، میدونم نیازی بهش نیست، اون بابام اصلا صاحب درخت نیست، حقی هم دیگر نداره، چون پول درختشو گرفت. اما پیغمبر مثل این که یه چیزی هم بهش اضافه داره میده، دا این درختشو فروخت به اون بابا، بعد اونم هدیه داد به پیامبر. پیغمبر میفرماد درخت رو هم بکنید بهش بدید، یعنی به این آقایی که ظالم بود ها. آره دیگه عرض کردم نیازی نبود، پیغمبر میتونست بفرمایید دیگه خاله درخت مال منه، یا اصلا درخت رو هدیه بدید به انصاری، اما فرمود این درخت رو بکنید که باعث این فتنه شد، درختم بدید به خود امیر سماره، که عرض میکنم یه حکم اولیه، نه حکم ثانویست، نه حکم حکومتی. این که راجع به حدیث لا ضرر، ولی اون مطلبی رو هم که امام فرمود که اصلا اینجا حقی نیست که بخوایم بگوییم جمع بین دو حق، این جوابش اینه که باید تحلیل کنیم ببینیم معنی زمان چیست. و آیا وقتی مثل متعذر است مالک حق داره که بگوید که الان مالم را میخوام، وقتی هم وجود نداره پس قیمتش رو بدید، مالک چنین حقی داره یا اینکه چنین حقی نداره، باید صبر بکنه تا مثل پیدا بشه. مرحوم شیخ معتقده که قاصب ابتداء ضامن عینه، وقتی این طلب تلف شد زمان به ذمه قاصب تعلق میگیره. و هنگام تعذر مثل انقلاب ذمه قاصب میشود از مثل به قیمت. پس از یوم التعذر به بعد قاصب ضامن قیمته، اگر ضامن قیمت باشه کلام شیخ دیگه درسته. یعنی کلام شیخ رو مبنای خود شیخ که داره میفرماید بعد تعذر قاصب ضامن قیمته، درسته که بگوییم جمعا بین الحقین باید قیمت را بدهد. اگر کسی رو مبنای امام خمینی بگوید یوم تعذر یوم انقلاب نیست، یوم تعذر با قبل تعذر فرقی نمی کنه و مثل به ذمه قاصب وجود داره، اگر کسی این ادعا رو بکنه بله اون موقع اشکال امام وارده، اما خب شیخ این رو قبول نداره که. خب این تا اینجا راجع به فرمایش امام و مرحوم شیخ، ولی حالا اصل بحث این بود که ما گفتیم قاصب ضامن خود عینه، حتی وقتی عین تلف می شود بازم عین نه مثل نه قیمت به ذمه قاصبه. خب روزی که قاصب میخواهد ادای قیمت بکنه، قیمت چه روزی را باید بدهد؟ یک احتمال اینه که قیمت یوم الاداء، همون روزی که میخواد خسارت بپردازه. احتمال دوم اینه که بگوییم قیمت یوم الغصب. احتمال سوم هم اینه که قیمت یوم التعذر. احتمال چهارم هم اینه که اعلی القیم. اونجور که ما عرض کردیم که عین به ذمه قاصب وجود داره، تا خود روز و یوم و دفع عین به ذمه اوست، معلومه که باید قیمت یوم و دفع را بپردازه، مگر این که در جایی دلیل خاص بر خلافش داشته باشیم. مثلا فرض کنید صحیحه ابی ولاد دلالت میکنه بر این که قیمت روز مخالفت یا روز غصب. خب این دلیل خاصه، اگر دلیل خاص نباشه همیشه عین به ذمه یا قاصبه، اون روزی که میخواد براءت ذمه پیدا بکنه اون روز باید روز تبدیل و روز انقلاب ذمه از عین به قیمت باشه، یعنی قیمت همون روز بده. نه نمیتونه، نمیتونه. حالا همین خواهیم گفت. اول باید ببینیم که معنای زمان چی چیه. وقتی بگن یه نفر زامن است، معنای زامن بودن چیست؟ حاج آقا رضای همدانی تو این حاشیه مکاسب صفحه 119 فرموده که از زمان و به حسب متفاهم العرف، معنای زمان طبق فهم عرف اینه: عبارتون ان تدار و کشی ول خروج ان عهدتهی لو تلفه. معنای زمان اینه که انسان جبران کند چیزی را و از ذمه و از عهدش درآید اگر تلف شد. این معنایی که حاج آقا رضا فرموده، این اولا معنای دقیقی نیست. این روشنه که چون کلمه زمان تو روایات خطاب به عرفه، باید ببینیم عرف چه میفهمه از زمان. آیا عرف میگوید معنی زمان اینه که جبران کند شیء را و خارج بشد از عهده اگر تلف شد؟ معنای این کلام اینه که یعنی اگر تلف نشده ضامنم نیست. معنیش اینه دیگه، در حالی که کسی که چیزی را غصب می کند حتی اگر تلف نشده باشه ضامن عینه. پس این معنایی که ایشو فرموده که درست نیست. بهتر اینه که اینجوری بگوییم، بگوییم معنای زمان اینه که، یعنی فرض کنید شیء تلف نشده است، الشیء طالف کأنه لم یتلف، یا الشیء المسروق کأنه لم یسرق، یا الشیء المأخوذ بالعقد الفاسد کأنه لم یؤخذ. این معنای زمانه. یه نفر میگن ضامن مال مردمه، یعنی چی؟ یعنی گویا اون مال سر جاشه و مال تلف نشده. اگر زمان رو اینجوری معنا کنیم، یعنی موقعی که عین بود در دست مالک بود و مال او وجود داره، الانم که قاصد این مال را اخذ کرده هنوزم مال وجود داره، موقعی هم که مال تلف شد هنوز فرض میکنیم مال وجود داره، تلف نشده، یعنی گویا مال موجود است. روزی هم که مثل متعذر شد، مثل نایاب شد، باز میگیم خود مثل موجوده. اگر که اینجوری فرض کنیم معنی زمان را، معنیش این میشه که وقتی که مثل متعذر است هنوز متعذر نیست، خود عین موجوده. کأنه ها، کأنه عین موجوده. اگر کأنه عین موجود است دیگه وجهی نداره که ما بخوایم قیمت بیشتر بدهیم. باید ببینیم یوم و دفع قیمت این شی چقدر بوده. فقط باید خصوصیات و صفات اون شیء رو لحاظ بکنیم. مثلا فرض کنید اگر یخ را در تابستون از کسی غصب کرد، تو زمستون میخواد یخ تحویل بده، یا مثلش را یا قیمتش را تحویل بده. یخ در زمستون شبیه یخ در تابستون نیست. یعنی قاصب باید فرض بکند اون مال تلف نشده است با همه خصوصیات. یکی از خصوصیات همین زمستون و تابستونه که دخیل در قیمته، اما خصوصیاتی که دخیل در قیمت نیست، اونها رو ضامنم نیست. خصوصیاتی که دخیل در قیمت نیست، مثلا ارتفاع قیمت سوقی، بازار بالا رفت و پایین اومد، اگر عین گران شد و دوباره عین پایین اومد، ضامن میتونه ادعا بکنه بگه قبلا این جنس قیمتش 200 تومن بود، الان امروز که میخوام پس بدهم 100 تومنه، منم 100 تومن میدم. گرفتن بیش از 100 تومن از آقای قاسب گرفتن بیش از مثل است، گرفتن بیش از عینه و ظلم به قاسبه. ولی ثابتشی نداره که بگیم اهل القیم را بدهد. برای چی؟ اون روز یوم تلف روزی بود که عین تلف شد، ولی ما گفتیم یوم تلف روز انقلاب ذمه از عین به مثل یا از مثل به قیمت نیست، خود عین به ذمه شه. اگر خود این بزمشه، این همین امروز این بزمشه، امروز قیمت این اینه، برای چی بیشتر بده؟ نخیر، قیمت امروز رو حساب میکنی، قیمت همین امروز رو. خب هازا تمام الکلام درباره زمان مثلی. یه دو سه تا مسئله جزئی هم باقی است. نتیجه این شد که قیمت یوم و دفع ملاکه. تا انشالله جلسه بعدی بحث زمان قیمیات را بگوییم. این تال مثلی بود و اون موقع تو قیمیات چند تا روایت هست، انشالله اون را بعد خواهیم خوند. چی؟ بله.